سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا شد ما درباره اولین گرایش انسان که در وجود ما خودش رو نشون میده و تأثیر گذاره بر همه روحیات و رفتارهای ما صحبت بکنیم تحت عنوان راحت طلبی. بالاخره میل به راحت بودن رو پروردگار عالم در دلهای ما قرار داده و ما با این میل به صورت فعال به دنیا میاییم. بالقوه نیست که بعدن به مرور فعال بشه، کاملا بالفعل هست و زندگی خودمون رو بر اساس پاسخ دادن به این میل شروع میکنیم و این میل در درون ما باقی میمونه تا آخر. در اون دنیا هم این میل در وجود ما هست و فعال و پاسخهای مناسب خودش رو هم پیدا میکنه. خب برخی از گرایش های انسان رو باید محدود کرد، بعضی از گرایش ها رو هم باید ممنوع کرد. ما هنوز به گرایش های ممنوع نرسیدیم، اما اگر انسان یه گرایشی رو که باید محدود بکنه محدود نکنه، کارش به این خواهد کشید که به علاقه های ممنوعه هم راه پیدا خواهد کرد. اگر انسان یه گرایش طبیعی خودش رو در حد لازم پاسخ بده، خب ضرر نمی کنه زیاد یا اصلا ضرر نمی کنه. اما یه گرایش طبیعی رو وقتی شما بیش از حد نیاز طبیعیش پاسخ دادید، بیش از حد تورم بخشیدید بهش، اون وقت هست که وجود انسان رو به شدت لطمه خواهد زد. یکی از این گرایش ها که اگر انسان زیادی بهش بپردازه، زیادی بخواد بهش پاسخ بده، زیادی بهش اهمیت بده، انسان رو نابود خواهد کرد، گرایش به راحت طلبیه. تا اینجا مرور دوباره بود بر موضوع بحث. یه مقدمه کوتاه هم عرض کنم. این که ما با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم و یکی دو کلمه بگیم ما یه میل به راحت طلبی داریم، بیاید این رو مراقبت کنیم، کنترل کنیم، ممنوع کنیم، این گرهی باز نخواهد کرد از مشکلات ما. چون درک مشکلات روحی، درک گرایش های روحی یک انسان کار پیچیده ایه. آدم بخواد به یک خودآگاهی برسه درباره گرایش های خودش، آدم بخواد به یک خودآگاهی برسه درباره اینکه من این گرایش های خودم رو چجوری دارم دنبال میکنم، خیلی کار دشواریه. خیلی تفکر میخواد، خیلی محاسبه نفس میخواد، خیلی مراقبت کردن سر عمل لازمه تا آدم بفهمه اصلا چقدر راحت طلبه، تا آدم بفهمه که چجوری داره راحت طلبی خودش رو دنبال میکنه، ارضا میکنه راحت طلبی خودش رو، چقدر اهمیت میده آدم به راحت طلبی خودش. خدا شاهد نگاه کردن به بدیهای خود کلی کمک میکنه به از بین بردن اونها. یعنی کار زیاد دشواری نیست خودسازی کردن، فقط کافی آدم متوجه گرایش های بد خودش بشه، متوجه زیاده روی در دوست داشتن راحتی بشه، متوجه این بشه که این مکر نفس چجوری داره ما رو وادار میکنه برای راحت طلبی، با چه منطقی، با چه صورت ظاهری به ظاهر مطلوب و منطقی آدم رو وادار میکنه به ارضای راحت طلبی های نابود کننده. گفتن این حرفا بله یک کلم است، ولی این که آدم اینو در درون خودش بفهمه واقعا من دارم چی کار میکنم، من الان چقدر راحت طلبم، این سر صحنه معلوم میشه، سر صحنه گناه، نه سر صحنه ثواب، اصلا سر صحنه تک تک رفتارهایی که داریم انجام میدیم. و آدم بدون مراقبت کردن از رفتار خودش نمیتونه این حرفا رو تو زندگی خودش جاری کنه. همیشه راحت طلبی گل درشت نیستن، همیشه لذت جویی، لذت پرستی گل درشت نیستن تو زندگی انسان. بله یه نفر جنایت کرد به خاطر راحت طلبی، نمیشه اینجوری فهمید. اصلا خداوند متعال انسان رو موجود پیچیده ای قرار داده، یه گوشه هایشو ممکنه با 4 مثال ماها متوجه بشیم، ولی واقعا وقتی که شما دقت میکنید به وجود خودتون، نفس خودتون، پیچیدگی های روحی خودتون، بهانه هایی که نفس میاره، پنهان کاری هایی که میکنه، حد و اندازه نداره. این حرف ها که زده میشه درباره گرایش های بی ارزش نفس، درباره گرایش های هواپرستانه انسان، گرایش هایی که ما بهش میگیم هوا، ارزش انسان رو میکاهن، مبارزه با هوا، مبارزه با راحت طلبی، اینا همش حرفه. اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که هر کسی در مقام عمل روزانه با اینها چگونه برخورد میکنه. 2 مقطع اساسی هم داره، یکی تو صحنه عمل آدم خودشو بسنجه، من الان این کار رو برای چی دارم انجام میدم، همون سوالی که روز قیامت از آدم میکنن. گفتم این مثال ها رو قبلا برای شما. یکی از مراجع بزرگوار تقلید به بنده میفرمودن حاج سید احمد آقا فرزند حضرت امام آمده بودم پیش من. من به ایشون گفتم خود شما تا حالا بعد از رحلت حضرت امام خواب دیدید از امام یا نه؟ بعد ایشون فرمودن بله. حاج سید احمد آقا فرمودن امام رو من خواب دیدم. اون قصه اصلی خوابشون این بود که به حاج سید احمد آقا حضرت امام در عالم رؤیا فرموده بودن که روز قیامت از همه چی ازت سوال میکنن، نه روز قیامت، روز قیامت کلمه بنده است، این طرف، یعنی بیای اینور همه چی رو ازت سوال میکنن. بعد امام با حاج سید احمد آقا مثال زده بودن که دستتو اینجوری کنی اینجا ازت سوال میکنن، چرا اونجا این دستتو اینجوری کردی؟ باید بایستی جواب بدی. این وضعیتی که در اون دنیا هست وضعیت عجیبی نیست، آینه و انعکاس این دنیای ماست. ماها موجوداتی هستیم که برای هر رفتاری حسابگری داریم، برای هر رفتاری انگیزه داریم، پشت سر انگیزه یه تفکر و فلسفه‌ای داریم، موضع داریم. به ظاهر سادمون نگاه نکن، کی داره کجا چه کاری رو انجام میده مهم نیست، پشت سرش چی هست. خیلی از فرعون‌ها هستن که فرعونی نمی کنن، آدم ظاهرا معمولی هستن، چرا فرعونی نمی کنن؟ خدا بهشون امکان نمیده. خدا میفرماید من چند نفر آدم مظلوم پیدا کنم زیر دست و بال تو له کنی اونا رو، بکشیشون تا فرعون بودن خودت رو تجلی بدی. خدا به اون میفرماید تو با همین 4 گناهی که انجام میدی پیش من قبول، فرعونی، شلوغش نکن دیگه، حالا من اونقدر نمیتونم آدم بیارم تو بکشی که. روز قیامت همونو با فرائنه محشور میکنه. یا مثلا چند تا صحنه کربلا هست که آدم ها در اونجا شجاعت و زیبایی روح خودشون رو نشون بدن پای رکاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب صحنه کربلا یه دونه بود، الان 1400 سال حدودن که دیگه یه همچی صحنه ای حداقل به اون شدت و حدت و با اون ویژگی ها نیست. خب ماها محرومیم؟ نه ماها محروم نیستیم، ماها تو همون کارهای خوبمون میتونیم یه دفعه بوی کربلا بدیم، میتونیم یه دفعه یه کاری بکنیم نور کربلایی بودن پیدا کنیم. محاسبه عمل، من این کار رو امروز برای چی انجام دادم، جمع‌بندی روزانه، و بعد در کنار محاسبه عمل مراقبت در هنگام عمل. حالا دیگه علما بهش مواردی هم اضافه میکنن، پیشبینی، یعنی شما قبل از این که وارد مراقبه بشی روزتو آغاز بکنی مشارطه کنی با خودت، ببین فلانی صبر کن، امروز تو میخوای بری این سلسله رفتارها رو داری، بعدش آخر شب دوباره میخوای ناله و زجه، چرا من این کارو کردم، چرا اونجوری شد، اشتباهات گذشته رو تکرار بکنی، مراقبت کن، مراقبت بکنی در مقام عمل، مشارطه کنی قبل از عمل با خودت، محاسبه بکنی، بهش اضافه میکنم معاتبه بکنی، عتاب بکنی نفس تو، بعدش مذمت کنی، توبه کنی، استغفار کنی، ول نکنی خودتو. پیدا کردن این که انسان واقعا چقدر راحت طلبه و حاضر پای این راحت طلبی خودش چیا رو قربانی کنه، چه موجود ضعیفیه، اینا کاریست که با حرف و گفتگو اینا، مثال زدن و تماشا کردن بهترین فیلم ها از تلویزیون اگه مثلا ساخته بشه برای اون پخش بخورن اینا به دست نمیاد. هر کسی واقعا خودشو بخواد بشناسه فقط در مقام عمل میتونه این کارو بکنه. حالا من اگه یه حرفی هم اضافه بکنم شما به بنده میفرمایید که بازم تو ترجیبند خودتو گفتی تو این بحث تنها مسیر، ما یه ترجیبندی داریم به نام رنج. در دل رنجها و سختیها اون لحظه ایست که انسان یه دفعه خودشو میبینه. نمیشه واقعا در دل آسودگی ها آدم خودشو ببینه، نمیشه. خب دیگه اینجوریه دیگه، تو این دنیا این وضعیت رو داره. تو دل رنجها انسان میتونه این شرایط رو مشاهده بکنه، یعنی خودشو بهتر مطالعه کنه، معاینه کنه نفس خودشو، محاسبه کنه، مشارطه کنه، عتاب کنه و خیلی از کارهای دیگه. پس ببینید ما این حرفا رو داریم میزنیم اینجا عین ورزشه. مثلا ما الان میگیم با هم یادداشت میکنیم، بله، دست تو بالا ببری بال پایین بیاری 10 مرتبه پشت سر هم دیگه، این خوبه. میگی خب بله یادداشت میکنیم. حالا الان عضلاتت کشیده شد، الان اکسیژن خون افزایش پیدا کرد، الان مثلا چه اتفاق افتاده؟ هیچی، حرفشو زدی. بعضی ها واقعا فکر میکنن سیر و سلوک اخلاقی معنوی و حرکت دینی و بالاخره ایمانی اینها با همین حرفا تامین شده است. نه، واقعا باید رفت تو مقام عمل انسان خودشو به حساب بکشه. بعد خدا هم میدونید دیگه، صبح بلند میشی خب بریم، مثلا شما یه بار نمیبینید خدا عجله‌ای داشته باشه، کاری داشته باشه بخواد به شما سر بزنه، من هستم با شما، خب من حکم این اما کنتو کجا بریم، بریم شروع کنم ببینم، همه مطالب دیروز شما یادشه، همه نیازهای شما رو میدونه، همه دستورات هم داده. جالبه شما یک کمی نگاه بکنید به این فراغت خدا و این که مشغول شماست. یا من لا یشغله سمع عن سمع، خب بیدار شدی بریم، حالا چیکار میخوای بکنی؟ اصلا نمیخواد بگه بریم، نگاهت میکنه یعنی بریم، یعنی شروع شد. برای همکاری با شما آماده است، برای دستگیری شما آماده است، برای تنظیم مقدرات زندگی شما آماده است و کاری نداره اصلا. ابر قدرت عالم، قدرت مطلقه عالم، خالق قدرت، اصلا این فضا رو میبینه زندگیش متحول میشه. دیگه آدم احساس میکنه که خدای شما با این عظمت، با این همه قدرت، با این همه ولحول اسماء الحسنا چی بگم آخه در وصف پروردگار عالم که زبان عاجزه، هیچ کاری نداری جز این که برسی به رشد من. خب باشه، خودم هم همینقدر وقت میگذارم، خودم هم دیگه کارهای دیگه هم میذارم کنار، محدود میکنم خودم به این موضوع. اینجاست که بندگانی مشغول پروردگار عالم میشن، اصلا دیگه کس دیگه رو نمیبینن، نمیخوان ببینن. خدا بهشون بگه جواب بده، جواب میدن. زنگ میزنه تلفن، جواب بده، اونو جواب بده، باشه جواب میدن. ما دم شما رو میخوایم ببینیم، ما دم کسی رو نمیخوایم ببینیم، اونو جواب بده الان، باشه جواب میدن. مثلا مشغول میشه، مشغول پروردگار میشه. و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه عنه. اون حدیث عنوان بصری پرسید که حقیقت عبودیت رو من چجوری به دست بیارم؟ فرمود در سه چیزه، سومین موضوعش این بود، حقیقت عبودیت و جمله اشتغالهی، همه مشغولیتش در اوامر و نواهی پروردگار. کار دیگه نداره اصلا، به عبد کار دیگه نداره. فلسفه وجودی عبد همینه. بهش گفتن الان برو مسجد، میگه میرم. اصلا دستور بعدی رو ندی، همجوری وایسته تو خیابون حیران و سرگردان که آه من چیکار کنم الان، دستور بعدی باید برسه. یک کسی دقت کنه یه وقتی دید صداهاش هم شنید مثلا، ها اشکالی نداره دیگه، بالاخره گوش آدم که همیشه کر نمیمونه، یه وقتی دید شنوا شد، قلبی پیدا میکنه که میشنوه. دستور بعدی رو ندن یه دفعه حیران میمونه، مثلا بیچاره میشه، سرگرمی و زندگیش همینه، مثلا چیز دیگه ای جز مولای خودش نمیخواد و مولای او رو روش داده. شما وقتی که محاسبه نفس بکنی متوجه میشی که بالاخره چقدر فاصله داری با چنین زندگی نورانی. این حرفایی که ما میزنیم حرفه، حرف ورزشه که بعد باید رفت این عملیات رو انجام داد، این تحرک بدنی رو پیدا کرد. خب این مقدمه رو ازش بگذاریم، یک بحث کوتاهی عرض بکنم دیگه، همین جور که داریم میریم جلو کم کم داریم به شبهای کوتاه و کوتاه‌تر میرسیم و بحث‌ها طبیعتاً باید یه مقداری کوتاه بشه دیگه. امشب این مطلب رو میخوام عرض بکنم خدمت شما بعد از مقدمه، که خب ما قبلاً هم اشاره کرده بودیم به این حرف، این راحت طلبی که خدا در ما قرار داده، قرار داده برای اینکه فقط باش مقابله کنیم و مبارزه کنیم و محدودش کنیم. نه، واقعش اینه که این راحت طلبی رو برای ما قرار داده که عامل شوق و حرکت ما به سوی جلو هم باشه. راحتی رو گذاشته مقدار جلوتر، بعد در ما راحت طلبی رو قرار داده که به خاطر این راحت طلبی حرکت کنیم به سوی راحتی. راحتی فقط یک عنصر خطرناک در حیات بشر نیست، عنصر شوق آفرین و عنصر حرکت دهنده به سوی هدف هم هست. خب ما اگر بخوایم به سمت راحتی حرکت بکنیم، باید بگیم که کدوم راحتی هست که طلب کردنش اشکالی نداره، و راحت طلبی خوب اساساً کدوم راحت طلبیه که ما نفسمون رو اونجا مرخص کنیم، بلکه وادارش بکنیم به اینکه برو سراغ این راحت طلبی تا به یه جایی برسی. کدوم راحت طلبی هست که انسان رو به حرکت وادار میکنه؟ کدوم راحت طلبی هست که انسان رو رشد میده؟ کدوم راحت طلبی هست انسان رو نورانی میکنه؟ کدوم راحت طلبی هست که گرایش بدی نیست؟ و حتی ما باید در خودمون اون گرایش رو تقویت هم بکنیم، نه اینکه کدوم راحت طلبی هست پاسخ دادن به اون بد نیست، مجاز است، بلکه کدوم راحت طلبی هست که واقعا خوبه من بهش توجه کنم. واقعا هست راحت طلبی که من باهاش رشد کنم؟ بله که هست، البته که هست. شما فکر کردید ما در آستانه جشن میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام میایم بازم حرفای تلخ بزنیم و بالاخره فضا رو سنگینش بکنیم؟ نه، از این حرفا هم بالاخره بلدیم و جشن میشه، ما این حرفا میزنیم با هم دیگه. یه بار دیگه هم جشن و بالاخره سرور و اینها بود در همین مسیری که داشتیم میومدیم، به این بحث یه مقداری پرداختیم. بعد دیگه دوباره ایام عزاداری و بالاخره ایام عادی شد، اخلاقمون بد شد، بعد دوباره الان داره اخلاقمون خوب میشه تا ببینیم خداوند متعال ما رو به کجا میرسونه. اصلا کی گفته شما باید با راحت طلبی مخالفت بکنی؟ راحت طلبی مثل ارز، مثل ثروت، مثل سرمایه در اختیار شماست. اینو باش سود ببر، تجارت کن، رشد بده خودت رو. مگه شما بناست فقط مبارزه بکنید با هوای نفس؟ امشب ما از اون دنده میخواییم بالاخره بلند بشیم حرف بزنیم با هم دیگه. یکی از حسرت‌های زندگی انسان اینه که شوق‌های خوب در خودش ایجاد نمی‌کنه، شوق‌های خوب در خودش بیدار نمی‌کنه. خیلی این حسرته، خیلی عامل گرفتاری انسانه. شوقی انسان حرکت بکنه بره جلو، سرعتش خیلی بیشتره. می‌فرماید الحب افضل من الخوف، محبت بهتر از ترسیدنه. شما محبت به یه چیزای خوبی داشته باشید برید جلو، خیلی بهتر میرید جلو تا خوف از یه چیزایی داشته باشید که به خاطر اون حرکت بکنید. من دویدن از سر خوف رو در صورت خیلی شدیدش تجربه کردم. عملیات بهتون مقدس که بود صبح آزادسازی خرمشهر، بالاخره دیگه شلوغ بلوغ شده بود و اونا هم تو محاصره بودن و لشکرها و گردانها، حداقل اون تیکه‌ای که ما بودیم زیادی رفتیم جلو، نگو رفتیم جلو تو دل عراقی ها در حومه شهر قرار گرفتیم، هیچ مدافعی هم نداریم، یعنی هیچ سنگر و سپری هم نداریم رو جاده ایم. اینا از سنگرها می اومدن بیرون، مثلا شاید میتونستن در جا هزاران نفر رو قتل عام بکنن با همون اسلحه هایی که براشون باقی مونده بود و امکاناتی که داشتن. هوا گرگومیش بود دیگه، بچه هم دیگه اصلا مانعی جلوی خودشون نیده بودن، نگو اینا ساکت بودن یا حالا نقشه داشتن یا چاره ای نداشتن، نمیدونم. بعد یه دفعه یه بیسیمچی اومد و داد میزد برگردید عقب، برگردید عقب، شما زیادی رفتید جلو، یعنی رفتید تو دل دشمن، اینجا نباید وایسید. خب خبر کردن هم اونجا کار سختی بود دیگه، دو بیابون مثلا همینجوری میخوان یه لشگر آدمی رو خبر کنن. آقا ما شروع کردیم به حرکت به سوی عقب، بعضی هم شروع کردن به دویدن، رگبارها از توی همین سنگرهایی که اینا لونه کرده بودن شروع شد. دیگه این بدترین وضع مثلا کشته شدن بود که ماها در اثر اشتباه خودمون حالا رفتیم تو دل دشمن. حالا به ما میگم وای نستا درگیر بشو، فقط برو. ما بعد میدویدیم که گلوله فقط نخوریم. تک و توک شروع کرده بودن به زدن، انگار بعضی هم وایستاده بودن که جواب اونا رو بدن، ولی دستور همین جور بود که آقا بدوید بدوید. یه وضع تنها صحنه‌ای که من دیدم توی جنگ اینجوری بود همونجا بود. هیچی آقا ما برگشتیم، ولی چه سرعتی داشتیم ماشاءالله، من نمیدونم چقدر بود. یعنی این بادی که میخورد به صورت ما، انگار سوار موتور شدی داری با یه سرعتی میری. مثلا اینقدر قدرت توی بدن خودم برای دویدن نمیدیدم. همه اینجوری احساس میکردن، چون احساس میکردن اونجا مثلا افتادن روی زمین پای این گلوله ها مثلا خوب نیست. و خب الحمدلله کم هم بچه ها تیری بهشون اصابت کرد و مثلا دیگه قصه حل شد. ولی اینو بهش میگن دویدن از سر ترس. من ده اینو تجربه کردم، تجربهش خودم هم به شما منتقل کردم و اینها، گرچه هیچ اثری ایجاد نمی کنه، اینها رو باید تجربه کرد واقعا. ولی دویدن با این سرعت در اثر شوق میشه، اون چه دویدنی خواهد بود؟ یعنی بنده اگر به صورت فیزیکی یه همچی دویدنی رو تجربه میکردم، یقیناً برجسته در این خاطره عمرم میشد. میشه شوق آدم داشته باشه بعد به خاطر شوق اینجوری بدوه؟ منطقی بودن و معقول بودن دویدن از سر ترس برای همه
قابل انتقاله. بله بودو دیگه، بودو نخورید، تیر نخورید دیگه، خودم گرگ دنبالش کرده داره میدوه. حالا به خود ماها میگفتن که آه اینجا مثلا کوپن زیارت مثلا کربلا میدن، یا اینجوری میدویدیم؟ بعید میدونم، شاید مثلا حرفای دیگه هم میزدیم، میگفتیم خب حالا ندوید آقا، شلوغ نکنید، آروم میریم دیگه، یه اونجا عاقل میشدیم برای خودمون، چه اونجا از ترس میشد شدید فرار کنیم. اینجا میشه از حب شدید به سمت جلو حرکت کرد؟ من توی حالا زندگی در به داغون خودم سراغ ندارم یه همین چیزی رو. برای فرار از جهنم عبادت کردن خیلی عقلانیت میخواد، خیلی شعور میخواد، خیلی باریکلا میخواد. آفرین، برای فرار از جهنم چه حرکت رو به جلوی داره بابا، دست مریضات، چقدر فهمیده ای هستی تو، باریکلا. ولی این راحت تر به دست میاد. برای شوق به بهشت هم میشه دوید؟ شوق میتونه انسان رو حرکت بده ببره جلو؟ من بعید میدونم یه همچین جایگاهی رو انسان بهش برسه. نمیخوام نفی کنم خوف رو، فرمود خوف و شوق باید در وجود مؤمن متعادل باشه، هر دو در کنار همدیگه باشن. هیچی هر دو در کنار همدیگه باشن که آدم اصلا فجعه میکنه، اصلا سکته میکنه، سکته بد نها، از شدت ابتهاج و از شدت انفجارات روحی و درونی، از شدت اون هیجانی که برش وارد میشه، اصلا آدم قالب تویی خواهد کرد، بمب اتم انگار منفجر شده. اینو من نمیگم، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ولولا الاجل الذي كتب لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر اجلی برای اینها معین نشده بود، یه طرفه عین جان در بدن اینها باقی نمیموند، اجل اینا رو نگه داشته زندگی بکنن، و الا اینا باید بر اساس دو تا عاملی که در کنار هم دیگه در وجودشون هستن باید آنن از دنیا برن. اون دو تا عامل چیه؟ خوفا من العقاب، شوقا للثواب. این دو تا در کنار هم دیگه که اصلا هیچ چیه، نمیدونم چی ایجاد میکنن. بذارید ترسیم کنم، من که نمیتونم تصور بکنم حرکت سریع به اون سرعت رو در اثر شوق. ولی حالا فرض بفرمایید، بدون این که تصور بتونم بکنم ترسیم بکنیم، فرض بفرمایید یه کسی داره میدوه، به همون اندازه که میترسه از گرگی که دنبالش هست، به همون اندازه شوق داره به گلی که داره به سمتش حرکت میکنه. این چه جور راه رفتنیه؟ این چه جور حرکتیه؟ این آماده است تمام کره زمین رو دو دور دور بزنه، از رو آبا هم راه خواهد رفت. این دیگه هیچی جلو دارش نیست، این با همین سرعت باید بره تو بهشت، چون دور زدن دور کره زمین هم ممکنه آدم سرگیجه بگیره، ببرنش اصلا برو، میگن اونجا زمینش گسترده است، اونجا بود راحت باش. اینها عباراتی نیست که ما خیالاتی همجوری ذوقی بسازیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید شوقا للثواب خوفا من العقاب لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین، روح در جانشون یه چشم بر هم زدن دیگه باقی نمیمونه. اینقدر اثر عظیم داره. بالاخره دوستان من، حالا من نمیخوام عرض بکنم که بیاید بریم شوق به ثواب رو همراه بکنیم با خوف در عقاب نسبت به عذاب الهی، ولی بالاخره شما بیاید این شوق رو این مقدار تجربه کنید. شوق به چی؟ شوق به رسیدن به راحتی. راحتی خوب چیزی نیست که مجاز باشد، مطلوبیت دارد، تو باید به سمت رسیدن به راحتی خوب حرکت کنی. باید، و وقتش هم دوران جوانی ها، خصوصا آغاز جوانی. من دیدم تو این سن و سال هست که آدم برای چیزایی که دوست داره حاضر جون بده، مثلا 17-18 سالگی، کمتر، بیشتر، حالا دیگه بقیه وقتای عمر انسان اکثرا برای از فرار از گرگ حرکت میکنه. فقط تو اون سن و سالی که آدم میتونه شدیدترین دوها رو داشته باشه، دوندگی ها رو داشته باشه برای رسیدن به گل. ضرورتی در کار نیست، یک شوق مؤکد. این شوق مؤکد وادار کرده اون رو به چه حرکتی. همین ویژگی موجب شد که رزمندگان اسلام شهادت طلب مجاهد فی سبیل الله آنچنانی در جبهه اون قوغا رو ایجاد کنن که حضرت امام فرمود اینا یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. حضرت امام به اینا میفرمود من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. در همون سن و سال این جلوه ها پیدا شد. آدم به طور طبیعی بخواد این احساس رو در خودش ببینه، اون زمانه میاد برای شهرآورد از شهرستان دور حرکت کرده، عشقشه. آقا تو اگه نمی اومدی اینجا میکشتنت، گرگ تو رو پاره میکرد، چی میشد؟ میگو هیچی. آقا تو اگه نمی اومدی این شهرآورد رو ببینی، رو کارتون نمیخوابیدی یه شب قبلش، بیمار میشدی، سرطان میگرفتی. میگه نه. و چرا اینقدر داری اصرار میکنی که حتما این رو ببینی؟ شوقمه دیگه. در تمام طول عمر انسان حرکت شوقی به این سادگی دیده نمیشه تو زندگی. همین ایامه. حالا باید تأسف خورد که این شوقها برای چه موضوعات دست پایینی تحریک میشن، این شوقها چجوری ما تحریکشون کنیم برای موضوعات دست بالا. به ما میگن آقا شوق زیارت. بله زیارت که البته من خیلی علاقه دارم برم زیارت. یه خمیازه هم وسطش بکش اگه میخوای، یه دوستا تیچه بلوک و اینا هم کنارت بزنی، وقت نیفتی با این موقع اینجور ابراز شوق و محبت کردن. هست این میخوان خونه ای رو بکنن، خونه بغلی رو چی میگن؟ شمع. ها چند تا شمع هم بزنیم زیر بغل نیفتی چون خیلی داری شوق ابراز میکنی. اینجوری که تو شوق ابراز میکنی من داره خوابمون میگیره. بعد شما امام رو میبینی چه شوقی داشت، این یه جوان 16 ساله. آی بهجت رو میبینی چه شوقی، چه اشتیاقی. مثلا من میخوام به شما عرض کنم میل به راحتی انقدر باید در انسان شدید بشه که برای رسیدن به راحتی خوب، به راحتی عالی، به راحتی مطلوب، شوقی درت ایجاد بشه که حرکتی در تو ایجاد کنه قوی تر از ترس از جهنم، اگه جهنم رو تازه دیده باشه انسان. یه تکلیفی که روبروی ماست. آقا من میخوام برسم به راحتی، من میخوام برسم به راحتی، حالیته هر کیم بیاد جلوم گردنشو میشکنم. با چه احساس پرشوری شیطون دیگه هرچی از یاران و احبان و انصارشو بفرسته جلوی این، داغونشون کرده تو مشت اول. یه کف گرگی رفته حسابی از بینشون برده. شوق به رسیدن به راحتی های خوب خودش باید اصلا انگیزه باشه. ما میخوایم فقط با راحت طلبی مبارزه کنیم؟ ما فقط میخوایم در مقابل راحت طلبی منفعلانه برخورد بکنیم؟ نه، ما راحت طلبیه. چون بیشتر راحت طلبی ها راحت طلبی های بده، بیشتر حرفای ما اینجوری منفی و تلخ و سخت میشه. و الا راحت طلبی خوب، یعنی اون راحتی خوب رو تو بخوای طلب بکنی، اون رو که اصلا باید انقدر طلب بکنی که انقدر شوق داره ایجاد بکنه که انقدر فعالیت کنی به خاطرش که حد و حساب نداره، خسته نشی اصلا. آقا مطلب بنده مهم بود، به جا بود، مستند بود یا نه؟ چون من هنوز زیادم توضیح ندادم، ولی حالا نظرتون چیه؟ همینجوری فعلا اجالتاً یه نظری بدید. اللهم صل علی محمد.
با صلوات همه رو تو دروازه میندازی، یه صلواتی بفرستن دیگه، موافقتی اعلام کن. حالا یه صلوات خوب بفرستید. من میخوام سند سخن خودم رو موضوعی قرار بدم که هفته قبل هم خدمت شما عرض کردم. اونقدری که انسان میتونه سند کدوم سخن رو؟ سند اهتمام ورزید، یعنی اهمیت و ارزش اهتمام ورزیدن به شوق رو. ارزش شوق در وجود انسان خیلی بالاست. اگه ایجاد بشه شوق به خوبی ها خیلی مهمه. توجه به شوق خیلی اهمیت داره، خیلی بانشات میکنه اساسا زندگی و بندگی انسان رو. سند کلام خودم رو میخوام چی قرار بدم؟ عزیز دلم، انسان از سر شوق سحر بهتر بیدار میشه تا از سر خوف. انگار بترسی از عذاب الهی خوابت ببره، یادت میره. اما وقتی شوق داشته باشی، این شوقه تو رو تو خواب بیدار نگه میداره. از سر شوق به عبادت، از سر شوق به تقرب، از سر شوق برای رسیدن به یک نقطه های عالی کمال بیدار شو. ببین چجوری بیدارت میکنه. حرفی نیست، از سر خوف هم آدم میتونه بیدار شه سحرگاهان. که جلسه قبل گفتیم که بیاید بیدار شدن سحرگاهان رو در عامل درگیری خودمون یا اولین برنامه خودمون برای راحت طلبی قرار بدیم. آقا کدوم راحتی رو مبارزه کنیم؟ دستورش رو دین به ما داده، اینقدر راحته که حد و حساب نداره. اینقدر دستورات دینی راحت میکنه کار رو. این پیچیدگی های نفس، اینا مکرها، همه میرن کنار. با شوق زندگی کنیم. یه دعا کنم، آمین بفرمایید، یک روایت بخونم و مصداق شوق رو، مصداق راحت طلبی، مصداق شوق پیدا کردن به راحتی خوب رو، مصداق راحت طلبی خوب رو خدمت شما با یک روایت معرفی کنم. عرضم تمام. خدایا شوق به تقرب به خودت را، شوق به وصال اولیاء خودت را، شوق به خوب بودن را در دلهای ما بیدار بگردان. شوق به رسیدن به کمال و همه زیبایی ها و همه خوبی ها رو در ما تقویت بفرما. زندگی ما رو زندگی مشتاقانه قرار بده. چی میشه این دعاها اگر استجابت پیدا کنه، که انشالله در این ماه عزیز شعبان استجابت پیدا خواهد کرد. خب زندگی شائقانه، شوق به چی داشته باشیم؟ به راحتی خوبی که الان یه نمونهشو برای شما در این دعا قرائت کنم. امام سجاد علیه السلام در بارگاه پروردگار عالم عرضه می‌دارد: استغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل راحت به غیر انسک. خدا من استغفار می‌کنم از هر لذتی به غیر از ذکر تو. چرا استغفار میکنن؟ برای اینکه اون لذت ها فقط اعصاب خرد کرده، فقط اذیت کرده، فقط آزار داده، فقط خیلی سطحش پایین بوده، حال آدمو به هم زده، آدمو کوچولو کرده. استغفار میکنم از هر لذتی به غیر از در واقع ذکر تو و لذت ذکر تو. و من کل راحت به غیر انسک، از هر راحتی استغفار میکنم که درش لم داده باشم، طلبش کرده باشم، به غیر از انس تو. انس خدا راحتی میاره. آقا اون راحت طلبی که خوبه کدوم راحت طلبیه؟ انس پروردگار عالم. یه راحتی به جان آدم میده این انس. آدم انس داشته باشه به خدا، به یه راحتی میرسه. اون راحتی رو برو دنبالش، بخواهش. شوق رسیدن به این راحتی انشالله بکشدت، یعنی نه مرگ به معنای واقعی کلمه، به ترسی ها. با این شوق حرکت کنیم، چون راحتی فوق العاده است.
همون راحتیه که پیامبر گرامی اسلام میفرماند ارحنا یا بلال، بلال اون ما رو به اون راحتی خودمون برسان، از اذان اذان بگو، از خدا سخن بگو. رسیدن به اون راحتی، عالی ترین راحتی که انسان در حیات دنیا داره چیه؟ انس به پروردگار عالمه. خب من دوباره مجبورم نینی کوچولوها رو مثال بزنم، چون دیگه مثال قشنگتر از این آدم پیدا نمی کنه و گفتنیتر از این. و اونم این بچه انس داره با مادرش، وقتی که از مادرش جدا میکنی، حالا ممکنه خودش بره چند تا قدم دور بزنه، تو خطر قرار میگیره یا دلش تنگ میشه، دیگه بالاخره انرژیش تموم شده، میاد مادرش رو میخواد. مادرش نباشه کلافه است. وقتی به مادرش میرسه، راحتی رو تو قیافش میشه دید، تموم شد، مشکلاتش حل شد. این انس به مادر داره، یه راحتی این انس براش به دنبال میاره. حالا فرض بفرمایید عبد انس به مولا داشته باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ از بچه نوزاد به مادر علاقه‌مندتر خواهد بود به انس به پروردگار عالم. اون یه زندگی دیگه است. راحتیش کجاست؟ وقتی که نزدیک پروردگار عالمه، وقتی که با خداست، وقتی در گفتگوی با خداست، راحتیش اون لحظه است. از اون وقتی که از در خانه خدا جدا میشه به امورات دیگه برسه، ناراحتی براش شروع میشه، دوباره باید برگرده بدو بدو برسه. ارحنا یا بلال، اوجش سر نمازه، وقتهای دیگه هم با خداست، ولی خب مثل نماز نیست دیگه. خب من یک روایت بسیار با عظمت دیگه هم انتخاب کردم براتون بخونم، دیگه اونو واردش نشیم. فقط من درباره راحتی عرض بکنم، دو جور راحتی اساسا خدا در عالم قرار داده، یکی راحتی روحی که در انس با خداست، یکی راحتی بدن. آقا از راحتی مادی هم حرف بزن، راحتی بدن راحتی مادی است که ما نیاز داریم، حل. بقیه فهرست راحتی هایی که شما برای خودتون ترسیم میکنید دقت بکنید، میبینید الکی درست کردید، اونا مثلا موضوعیت ندارن. جنگولک بازی های روانی و عصبی که برای خودمون درست کردیم و برای خودمون مقرراتی وضع کردیم، ما در این صورت راحت خواهیم بود، ما در این صورت راحت خواهیم بود، همش چرت و پرته، بریزش دور، خودتو سر کار نگذار الکی. راحتی بدن چجور راحتیه؟ بالاخره جسم دیگه، این جسم باید راحت باشه، انکارش نمیشه کرد. ولی بعضی وقت آدم یه مقررات فرضی و خیالی و ذهنی و برای خودش درست میکنه، میگه من در این صورت راحت خواهم بود. تو بی خود داری میگی، الکی برای خودت خیالات کردی، یک جایگاه هایی رو برای راحتی قرار دادی. تو فقط راحتی در انس به پروردگاره و سلامتی جسمی، همین. از نظر جسمی ناراحت نباش، نه من اگر در چنین موقعیتی باشم، در چنین محلهی باشم، در چنین ماشینی باشم، در چنین، نه اینا دیگه همش حرف دیگه. تو دوتا راحتی میخوای، یکی راحتی روحی که در انس پروردگار عالمه، یکی راحتی جسمی که در سلامتیه. وقت جالبه، بارها در روایت آمده است یکی از فواید مهم نماز راحتی بدنه. در حدیثی می‌فرماید الصلاة مرضات الله تعالی و حب الملائکه و سنت الانبیا و نور المعرفه و اصل الایمان و اجابت الدعا و قبول الاعمال و برکت فی الرزق و راحت فی البدن. نماز موجب راحتی بدن میشه. خیلی از بیماری ها رو آدم میتونه با نماز علاج بکنه. آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن در این باره، حتی تصریح کردن یک بار به این که نماز ورزش بدن هم هست. حالا نماز با بدن چه میکنه؟ واقعا باید علم پیشرفت بکنه آدم به اینجا برسه. با کبد، با کلیه، با قلب چیکار میکنه؟ نه اینکه نماز خون وقتی عمرش به پایان رسید هیچ کدوم از این دستگاه گوارشیش از حرکت باز نمیسته. ولی حالا بگذاریم دیگه، یه مقدارم این چیزا ایمان میخواد. اگه رفته بود زیر تجربه زیر میکروسکوپ و تجربه بشری دیگه کسی سرش انقلت و قلت نمیکرد. ولی الان یه مقدار پیچیدگی داره، بعضیا ممکنه باور نکنن. یک روایت دیگری در مورد نماز شب همینو میفرماد: صلات اللیل مرضات للرب و حب الملائکه و سنت الانبیا نور المعرفه اصل الایمان و راحت الابدان. یعنی این روایت در یک کتابی آمده در مورد نماز به طور کلی، در یک کتاب دیگری این روایت آمده شبیهشه با یه مقدار تفاوت‌هایی، که در هر دو راحتی بدن درش ذکر شده، راحتی بدن با همون چیزیه که راحتی روح هم با همونه. خیلی عجیبه. چند وقت دیگه ماه مبارک رمضان، روزه و افطار موجب راحتی بدنه، بعد موجب راحتی روح هم هست. انس با پروردگار عالم در شکم خالی بهتره. این با هم هماهنگ هم درست شده. نمیخواد بری یه مغازه چیز دیگه بخری، یه مغازه چیز دیگه. همین نماز رو شما بهش توجه بکنید درست میشه. ببینید، ما یه راحتی روحی لازم داریم و باید شوق داشته باشیم برای رسیدن به بهترین راحتی. مگه شما رو خدا راحت طلب آقا نیافرید؟ خدا گفت چرا راحت طلب نیستی؟ چیکار کردی با خودت؟ آقا زدی داغون کردی خودتو. آقا شما رو خدا راحت طلب آفریده. این ماشینی که به شما دادن بوق داشته، صندلی داشته، فرمون داشته، همه رو داغون کردی، اوراقی شده، سوارش نمیشه شد. فقط بعد آجر روش بذاریم و بعد چی باید تناب بدیم بکشه، یا فرمون و صندلی و همه رو داغون کردی. راحتی روح، راحتی که انسان به خاطر، یعنی با این راحت طلبی آفریده شده، این راحتی رو کجا باید ارضا کرد؟ در انس به پروردگار عالم. بروش برس. بله، رسیدن به این راحتی سختی میخواد. در روایتی هست که دیگه براتون نخوندم، رسیدن به راحتی رو متقین با سختی به دست میارن، با تعب به راحتی میرسن. یقینا اون راحتی که با سختی بهش میرسن متقین، راحتی از این جنسه، نه راحتی نشستن رو مبل. بله، اونم یک مقدار سختی ممکنه داشته باشه. خدا انشالله جان ما رو با انس خودش به راحتی برسونه. بعد شما وقتی که آدم ها میرسن به راحتی چه کلماتی رو میگن؟ بگید چند تاشو ببینیم. آخش، یکیش آخش، ظاهرا فراوانترین کلمه ای که گفته میشه آخشه. بعد چی بگیم؟ جانم ها. یه هنهونی هم معمولا سرسودا اینچونی هم داره. اینا ذکرها، بگید نمش ذکره، منتها به شرطی که نه برای رسیدن به مبل باشه. صدای اذان رو پخش کردن همینا رو بگی. ها جگرم، آخه چه نسیم خنکی اومد. آخه بری سر نماز، یعنی واقعا آدم به اینجا برسه. یعنی میشه ما به اینجا برسیم که خدا برای ما ایجاد راحتی بکنه، نزدیک شدن به خدا. خب این لازمش اینه که انس به خدا داشته باشی تا نزدیک شدن به خدا راحت جانت باشه. ما راحت طلب نیستیم. خب بابا راحت طلب باش. اصلا تو چرا راحت طلب نیستی؟ آقا شما تو هفته‌های گذشته میگفتی چرا راحت طلب هستی؟ خب اون آقا برای مصادیق درب داغون بود ما اون حرفا رو میزدیم. و الا خدا که بد نمیآفرینه انسانو که بد بفرماد حالا بیا با من تو رو خراب کردم، بیا خودتو درست کن. اصلا منطق خدا نیست اینجوری. خدای تو من راحت طلب آفریدی، میفرماد بله، حالا سطح راحت طلبی خودتو افزایش بده، تو همونقدر موندی. بعضی از انسان ها هم هستن که سطحشون البته پیدا نمیشه، همچین انسان هایی باید بگردی خدا نکرده پیدا بکنی، سطح راحت طلبیشون افزایش پیدا نمیکنه. قبلا با چی راحت بود، حالا الان با چی راحته؟ انشاءالله خداوند متعال راحتی ما رو در انس با خودش قرار بده. خب یادی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنیم که عزت ابا عبدالله الحسین موجب شهادتش شد. هیهات من الذله، عزتش موجب شهادتش شد.
یه جا ابا عبدالله الحسین یه خواهش کرد از دشمن. اون چی بود؟ عباسم از دشمن اجازه بگیر امروز با هم جنگ نکنیم. جنگ غریبانه ای بود، تو موضع ضعف بودن یاران ابا عبدالله الحسین از نظر ظاهری، تعدادشون معلومه دیگه، حضرت خودشون هم فرمودن اینا ما رو میکشن، معلوم بود قشنگ. آدم در موضع ضعف تقاضا بکنه بوی عزت ازش نمیاد. اما دیگه اینجا یه موضوع استثنائیه دیگه. فرمود عباسم تو میدونی من چقدر انس به قرآن دارم، یک شب دیگه به عبادت بپردازم. اینقدر در جان ابا عبدالله حسین علیه السلام موضوع بالاست. اگه دید سینه زنای امام حسین خیلی علاقه منده به عبادت شدن، اصلا تعجب نکنید این همین جوریه، اربابشون اینجوری بوده، اینا هم کم کم اخلاقشون اینجوری شده. اگه یک کسی دیدید که خیلی خاص عشق به عبادت پیدا کنه، بهش بگو یک کمی برو در خونه امام حسین، شاید اخلاق اربابت رو اثر بگذاره، مثل که کم رفتی با اربابت، کم نشست و برخاست کردی. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آر